الرحمن الرحیم کفایه سه استاد فرهانی سیده 96 صفحه 211
عرض کنم خدمتتون یه قسمت مونده بود از استدلال به روایت که دیگه نرسیدیم بخونیم، اونم فقره دو تا فقره داشتیم تو روایت که استدلال میشد، یکی اون فقره فان ظننت کجا درسته قول تو فان ظننت قنه قد اصاب ولم اتیقن، حضرت جواب داد فلیس ین بخیله، یکی هم فقره آخر. اون فان ظننت دو جور میشه استدلال بشه، یکی این که ما یقین سابقمون رو یقین سابق خدمت شما عارضم قبل از ظنمون حساب کنیم، فان ظننت انه قد اصاب ولم اتیقن ذلك، یعنی که انده یقین سابق داشتم بعدا ظن میکردم و فنظرت فلم ار شیئا، یقین سابقی داشتم ظن میکردم، ظنی که موضوعیت نداره یعنی شک کردم، یعنی یقین نداشتم، یعنی احتمال عروض نجاست دادم. یکی این، اگر اینطور باشه میشه همین استصحابی که الان داشتیم میخوندیم که همینطور هم روایت ما خوندیم، اما یه احتمال دیگه وجود داره که فنظرت فلم ار شیئا، حضرت کأنه از این یقین خواسته استفاده کنه، فنظرتو فحص کردم فلم ار شیئا، یقین کردم نجاستی وجود ندارد، فصلیتو فرأیتو فی، اگر این فنظرتو فلم ار شیئا کنایه از یک یقینی باشه که فصلیتو فرأیتو فی، که ظاهر فرأیتو فی یعنی همون تفحصم تفحص کاملی مثلا نبوده، ظاهر عبارت اینطور میشه اون موقع، بعد اون موقع روایت بر قاعده یقین منطبق میشه. چرا؟ قاعده یقین چی بود فرقش با استصحاب؟ یقین کردم که یوم الجمعه نجس شد مثلا طاهر بوده، یوم السبت شک میکنم نجس شده، یوم مثلا احد یقین میکنم که همون یوم الجمعه نجس بوده، یعنی فعلیت و یقین فی ظرف شک نداریم، میشه قاعده یقین. اگر روایت اینطور باشه که فنظرت فلم ار شیئا به معنای این که فتیقنت فصلیت فرأیت فی، فرأیت فی یعنی چی؟ اما با فا اومده متصل به هم، یعنی کأنه فرأیت فی فهمیدم که همون یقین قبلیم که با فلم ار شیئا اومد اون از بین رفته، روایت بر قاعده یقین میشه. آخون یه خلاف ظاهر روایت، به خاطر اینکه ظاهر روایت فان ظننت انه قد اصاب ولم اتیقن، یقین داره اونجا اخذ میشه، یقین سابق مال اونجاست. خاطرتون هست سه وجه اولو که من براتون خوندم یه ما بین اشتراکی براشون درست کردیم پله پله اومدیم، لذا آخون یه این یکی که اینطوری معنا بشه روایت خلاف ظاهر روایت بخونیم. نعم دلالت او فی المورد الاول علی الاستصحاب، دلالت اون فقره فان ظننت بر استصحاب مبنی علی ان یکون المراد من الیقین فی قوله لانک کنت علی یقین من طهارته، در جواب امام مراد از یقین چی باشه؟ الیقین به طهاره قبل ظن الاصابه، یعنی تو قبل از این که فان ظننت شروع بشه یقین سابقم بوده، شاهدش هم چیه؟ فلم اتیقن ذلک، یعنی که الان من یقین سابق داشتم الان هم یقینی برام حاصل نشده، کما هو ظاهر، ظاهر رو باتم هم میدونم تمام،
یعنی یقینی من داشتم به طهارت قبلا، یقین داشتم یعنی یه دیگه چه خوش خیلی داره، یقین به طهارت داشتم قبل زن الاصابت، من یه یقین به طهارت داشتم بعد زن الاصابت
همه همینه رو
گرشم پیدا
هم داریم همینه میگی ما داریم همینه میگی کما هو ظاهر رو بات اینطوریه. یه معنا، معنای دوم اما فانه لو کان، لو که امتناعی است ظاهری نیست، اما لو کان المراد من الیقین، الیقین الحاصل بالنظر والفحص بعده بعد ظن الاصابه، یعنی یقین رو بخوام از عبارت فنظرت فلم ار شیئا که الان داشتم توضیح میدادم بخوام از این به دست بیاریم، از زائل به رؤیت بعد از صلات، که این یقین از بین رفته، اگه یقین باشه یقین رفته اون موقع کانم و فادو قاعدتا
یقین کما لا یخفا، الان تطبیق داریم، بله میشه قاعده یقین، اما واقعا ظاهر روایت این نیست. تمام شد.
میفادش هم حتما قاعده یقین نیست، چون شاید بعدا نجاست خارج شده.
نه ظاهرش میتونه قاعده یقین باشه دیگه، فاعل تلقی فاعل داره میاره، نه ثم فاصله اتفاق نیفتاده، احتمال غیر و غلال. ظاهر اگه بخوایم عرفی معنا کنیم میشه قاعده یقین، یعنی با این بیان عقلا قاعده یقینه رو وقت به دیگران را، یعنی اون یقینی که زائل شده رو میفهمونن، نه اون یقینی که بی ظرفی هنوز باقی هست. او یکم زمان بیشتری میخواد، یکم شرایط موسعتر و اوپنتری میخواد داره میگه. آره خب تمام شد، بریم سراغ اشکال. عرض کنم خدمت شما، آقای مرحوم شیخ علالله مقامه اشکالی رو نقل کرد برای اینکه این روایت اصلا نمیتونه استصحاب بکنه در این فقرات و خود غلط با استصحاب. اشکال چی بود؟ اشکال به ظاهر سقرای اجزاه، به ظاهر سقرای باب اجزاه، فی الواقع صدق استصحاب. پس اشکال چند وجهیه. اشکال هم از مفاد روایات طهارت اونجا میاد، کاری به خود استصحاب نداره. یعنی ما باید اول برگردیم سراغ بحث طهارت از خبث در مقدمات صلات بحث کنیم. مازا یدل دلیل دال بر طهارت خبثی به عنوان مقدمه استصحاب، مقدمه صلات و شرط صلات. بحث از اونجا شروع میشه. پرش استصحابو در اینجا میگیره، چون ضمن بحث طهارت خبثیه باب صلات از استصحاب استفاده شده. خب اول اشکالو بگیم تا بعد شروع کنیم توضیح دادن. اشکال اینه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم مستشده الان تو این فقره که خوندیم داره میگه فاذا رأیته وجدته، نماز خوندن فاذا صلیت وجدت لم ار شیئا، اما اذا صلیت بعد که نماز خوندن وجدت، من پیداش کردم. یعنی چی پیداش کردم؟ یعنی من قطعا بالا واسطجز نماز خوندن سمه. من یقینا من واسطجز نماز خوندن. خب برای ماست نجیز کنم ماست کندی کنش بر نماست و عادل کن به موجب حکم امام، که امام تو دوتا فقره اول که با لباس نجیز نماست کندی برو نماست و عادل، نمازت واجد شرط نیست. خب حالا ای اشکا ای سآل این تا اینجا که اومدن این مقدمه، این یه دوراهی درست میکنه، یه راش میره به سمت اجزا از این مقدمه، تو نمازت فی صوب نجس بوده، یه دورایی درست میکنه. یه را میره تو باب اجزا میگه خب وقتی مطابقت المعتیه للمأمور به اتفاق نیفتاده دیگه معنا نداره نماز صحیح باشه. بعد از اجزا میایم سراغ استصحاب، میگیم خب نمازش درسته که مطابقت المعتیه للمأمور به معنای شرط واقعی طهارت نداره، اما خب شرط ظاهری رو که داره. او را میره به اجزا، اجزا میاد استصحاب، یه را مستقیم میاد بره تو استصحاب، میگه خب این آدم مگه نمیگه نه فاذا صليت وجدت نماز خوندم بعد پیدا کردم نجاست رو. خب اون قصه به یقینه آخر دیگه لا تنقض الیقین به شک نیست ول اون قصه به یقین آخر. بله نقضته بالیقین، پس اصلا استصحاب جاری نیست. درست کردیم؟ خب یه تیکه اضافه کنیم. آقای شفیع‌زاده با میده آقا من خودم امروز بی حالم، سردرد شدیدی دارم، شما هم نباشید دیگه، برید اجزا از اجزا بیاید اینجا هم کار لنگه، چون اجزا هم موقعی میشه در موردش بحث کرد که سقرا چنی استصحاب درست باشه. تا استصحاب ما درست نکنیم سنگ رو سنگ بند نمیاد اینجا. اینم که میگه مصداق اون قضا به یقین آخره، نه مصداق لا تنقض الیقین بشه، مفهوم شد تطبیق دیگه. خب پس این اشکال پرش استصحاب رو میگیره، تا استصحاب درست نکنیم نه اجزا نه یه چیز دیگه معنا نداره. خب بخونم هم یه تیکر کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه اشکل على الروایه. حالا بعد انشاءالله بررسی میکنیم یه اشکال، فقط به فقره اول وارده یا به فقره دوم هم وارده. ظاهر اولیش نگه به فقره اول وارده و شاید به فقره دوم وارد نباشه. میدونید چرا؟ چون فقره دوم دیدید مجمل بود، بعد امام دوتا احتمال توش داد، دوتا احتمال حادثه بعد کلام الامامه نه تو سؤال سائل، اما این فقره سؤال سائل رو طوری توضیح داد که قشنگ خودش میگه وجد تو. فقره اول واقعا لعله شیئون، فقره ششم لعله شیئون او قاله احتمال میرفت توش، لذا واقعا نقض به یقینی اتفاق نیفتاده بود. اینم به خاطر اجمال سؤال سائله ها، یعنی سائل ابراز نکرده که انتقاض یقینی داره، اما تو فقره سوم واقعا خودش گفت فاذا صليت رأيته فی وجدته نجاست دیدم او دیگه. پس لذا ظاهرش اینه که میتونه مال فقره سه فقط باشه نه مال فقره شش. بأن الإعادة بعد انکشاف وقوع الصلاة فی النجاسة اعاده، اونم بعد از اینکه لباس در لباس نجس بود واقعا و نماز در لباس نجس اتفاق افتاده، این لیست لعادت و نقضن للیقین به طهاره به شک فی طهاره، بل نقضن بالیقین به ارتفاع طهاره. خب فکیف یصح ان یعلل عدم الاعاده بان الاعاده نقض لليقين بالشك.
نه نقض اليقين بالشك
من لليقين داره اشکال نداره، نه اونم اضافهش میکنیم دیگه تنوین نداره. نقض اليقين بالشك درست شد؟ نه این بهترم هست، نقض الیقین بری به راحت داره. عادت کردیم تو حوزه خودمون رو بندادیم تو عویسه بعد درمون بیاره. اصل اولیمون بر اینه اول صبح اگر احساس نکنیم افتادیم توی حچلی واقعا اون روز کار شهریه حرومه و حتما توی دست اندازی. خب تمام شد آقا. خب حالا نه چی میگه؟ میگه بله اون حالت اول حین شروع فی الصلات، چون هنوز یقینی به نجاست حاصل نشده بود، اونجا میشه لا تنقض پیاده کرد، یعنی تیقنت فظننت فلم ارى شیئا، هنوز وارد نما حالا وارد بشم یا نشم، اینجا میتونم با استصحاب بگم لا تنقض الیقین به شک وارد بشم. اما خودی که فایده ای نداره، بقیش نمیگه ها، بقیش تو باید بگه بیرون، چون واقعا نجس بوده دیگه. استصحاب برای جای خوبه که تا ابد انتقاض یقینی اتفاق ها نیفته. الان تو بالاخره اومدی دوباره آقای خسرو بگی شما قبل از شروع در نماز چون هنوز نقض یقین به یقین نداری حق داری استصحاب کنی، چون کی یقین به وجود اومد به نجاست؟ بعد از صلات، بعد از صلات. اما خب بالاخره بعد از صلات فهمیدی شای نجس بوده، معنا نداره دیگه، تمام شد. نه پس استدراک از چی؟ که الان مستشفی میگه آقا با قاعده استصحاب کو؟ میگه نعم انما یصح ان یعلل بالاستصحاب، نه اعاده. اعاده رو تعلیل نکن با استصحاب، چون قطعا تو الان لباست نجس بوده. یعنی که الان تالی فاسدش چی اگه بخوایم اعاده رو استدلال کنیم به استصحاب؟ نه 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 بگو اگر بخواد اعاده رو هم استصحاب تصریح کنه چی پیش میاد؟ شور میشه؟
خلاف
طهارت واقعیه، خلاف این که طهارت شرط صلات بوده، طهارت شرط صلات بوده واقعی نمی، یعنی ادله معتبر آمده گفتن طهارت شرط صلات. اگر قرار باشه عدم اعاده رو با استصحاب بخوای توجیه کنی، یعنی همون شروع در نمازم کافی بوده برای عدم اعاده، یعنی طهارتی شرط نبوده، در حالی خب میدونه طهارت شرطه. پس انما یصح ان یعلل به استصحاب چه چیزی؟ جواز و دخول فی الصلات، جواز و دخول فی الصلات شیء، نه اعاده شیء آخر. اعاده تحتاج الى تمامیت اجزاء و شرائط، اعاده تحتاج به مطابقت معتیه به لل مأمور به، علاوه وجدان المطابقت المعتی و للمأمور به اتفاق نیفتاده. پس تو حق نداری برای اعاده از لا تنقض استفاده کنی، بله برای مجوز ورود فی الصلات لا تنقض استفاده کنی. یعنی که انه اینطور میشه، مجوز ورود فی الصلات لا تنقض بهت میده، اگه بعد از صلاتی چه حاصل یقینی حاصل نشود صلاتت با همین لا تنقض میره تا ته، معذوری معذوری. و اگر نقضی اتفاق افتاد یقینا خواهید برگردی نماز تو از اول میخونی. یه عاده قضاش هم چجوریه؟ خب القضا و امر جدید تابع لصدق الفوت، فوت اینجا هست، وقتی عاده هست یعنی فوت هست، پس قضا هم لازم.
مگر بر مبنی کسانی که طهارت و شرط علمی
به، حالا میخوای برسیم تازه الان جواب به این سوال تولید میخواد بشه اونجا. الان یا الان مستشکل اون لذا اصلا اون ادبیات به کار نبردم. خب تمام شد. آیا خون میگه آقا اینو نمیشه با مسئله اجزا امر ظاهری جواب داد، چون خود اجزا امر ظاهری مبتنی بر اینه که اول استصحاب صادق میشه. حالا ما داریم میگیم اینجا نقض یقین به یقینه دیگه، چی کدوم استصحاب؟ این اشکال داره استصحاب هوا میکنه. تو میخوای با اجزا امر ظاهری مبتنی بر صدق استصحاب تصحیح استصحاب یک دو مهمتر از او. بعد از اینکه ما صدق استصحاب هم درست کردیم، اجزا امر ظاهری مبتنی بر اینه که استصحاب بتونه یه فرد جدیدی در واقع درست کنه براتون. یعنی بگه صلاتت ولو طهارت واقعی نداشته اما طهارت استصحابی داشته، به طهارت استصحابی وافیه به طهارت واقعی. یادتون اجزا اینجا توضیح دادم مصلحت ها باید مساوی بشه، اینطوری باید بشه. پس شما دو تا مقدمه رو اول باید اثبات کنی. اولا طهارتی که در واقع است، اما از طهارت ظاهری و واقعیه، و ثانیا فقط واقعی نیست، و ثانیا استصحاب الان اونجا صادقه و این استصحاب میتونه طهارت فرد دوم طهارت رو در واقع، یعنی طهارت ظاهری رو برامون بسازه تا بعد نوبت به اجزا امر ظاهری برسه. پس اشتباه که رفتید سراغ باب اجزا. فهمیدید آقا؟ خب پس راه چیه؟ راه چیه آقای آخون تا به اینجا برسی؟ آخون میگه من سه جمله میگم تمام. جمله اول، روایات باب طهارت متعارضه، روایات باب طهارت متعارضه. یک روایت هایی داریم اونجا طهارت واقعیه رو شرط میتونه و سلام، یعنی طهارت بود بود، نبودم نماز نیاز به عاده و قضا داره، نهایتا نفهمیدی تا لحظه مرگ معذوری همیقه، هم اتفاق نمی. اما دو دسته دیگه داریم که حالا ما با دسته دومش کاری نداریم، بیاییم دسته سوم که خود این روایت است. جمع بین این همه دسته ها، یا باید قائل به تعارض مستقر بشیم بین اینا، بذاریم کنار بعضی ها رو، یا نه جمع کنیم. نه، اینجا جمع عرفی وجود داره، اینجا جمع عرفی وجود داره، نیاز به تعارض و حذف نیست. جمع عرفی به چیه؟ به همون چیزی که الان شما گفتی، به طهارت علمی، طهارت ذکریه. طهارت شرط علمیه. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس، شارع مقدس، بله قبول داریم که اون دلیلی که میگه طهارت واقعی، طهارت واقعی تو واقع هست، نه اینکه طهارت صرفا شرط علمیه، هیچ معدایی نداشته باشه، نه نه، یه طهارتی فی نفسه هست. اما مصداق علمیشم که باشه برای ما کافیه، مصداق بالحجت المعتبرشم که باشه برای ما کافیه. از بین ادله ما میفهمیم بعضی از اجزا و شرایط صلاة طوری حکم رفته روشون تو واقع که حتی نسیاننم ضرر ببینن، کانت الصلاة باطله. از ادله میفهمیم بعضی چیزایی داریم که نبود، حکم طوری رفته روشون که اگه نسیانن ضرری ببینن اشکالی نداره، اونا ارکان، اینا واجب. اجزای صلات علا انها انشتا. یه دسته هم داریم که شارع میگه فرد به تعبدش هم که تو داشته باشی این ارتکاب صلات کافیه، وافیه به مصلحت. بخاطر جمع بین روایات اینه فهمیدیم طهارت این چنینه، طهارت این چنینه. نمیخوام دست از واقع کامل برداریم بگیم حق فقط رفته رو ذکر تو و علم تو، قطع موضوعی نه، حق رفته رو خود طهارت. اما این طهارت یه فرد مجهول به تعبد هم داره که فرد مجهول به تعبدش هم که حاصل بشه کافیه برای صحت صلاتته. درست رازه آقا؟ خب حالا که این دو تا رو فهمیدی نکته سوم بگم، استصحابی بود که تو خودت تو نعم گفتی، تو نعم چی گفتی؟ ورود به صلات با استصحاب درست میشه، درسته؟ خب نجاست کی به وجود اومده علم تو به نجاست؟ بعد از صلات، نه حتی حین از صلات، بعد از صلات. پس تو بالاستصحاب احراز کردی فرد مجهول به تعبدی را به نام طهارت استصحابی، با طهارت استصحابی نماز تو شروع کردی، تا پایان که نمازت به پایان برسه فرد استصحابی تو داشتی. پس نمازت تام الاجزاء و شرائط. چرا؟ چون صدق استصحاب درست. پس آقا ما صدق استصحاب رو درست کردیم به کمک شناختمون از ادله طهارت، چون این استصحاب داره تطبیق میشه در سر موضع طهارت. ما ادله طهارت رو فهمیدیم که ادله طهارت میگن طهارت مجهول به تعبد هم کافیه، استصحاب هم طهارت مجهول به تعبد و برامون درست میکنه، تا پایان صلات هم اون قضه به یقین آخر اتفاق نیفتاده، درست شد، نمازمون تام الاجزاء و شرائط، میبریم سراغ باب اجزاء. حالا دیگه باب اجزاء شعلا بحث نمی کنی. آقا ممکنه ما تو اجزاء قائل به اجزاء بشیم، ممکن نشیم. او تیکش برمیگره به این که حالا مصلحت فرد مجهول به تعبد به اندازه مصلحت فرد واقعی میتونه باشه یا نباشه، که میگیم هستا. اما میخوایم بگیم ببین، ما میخوایم جواب شریف العلماء و شیخ انصاری بدیم، میگیم ببین بزرگوار، تا صدق استصحاب درست نکنی رفتن به باب اجزا ثمره ای نداره، و وقتی صدق درست شد ما تازه مقدمه ورودمون به باب اجزا درست میشه. تمام شد آقا؟ بخونم عبارت رو. ولا یکادو یمکنو این ولا یمکنو تفصی یکاد چه بکن چیکارش کن ولا یمکنو تفصی ان هذا الاشکال، راه فرار نداریم، تفصی یعنی فرار، راه فرار نداریم از این اشکال، یعنی راه های شیخ و شریف العلماء آقایو به درد نمیخورن الا به ان یقال، مگر این راهی که من میگم که چی؟ این شرط فصلاته فعلا، فعلا یعنی چی؟ الان صفحه بعد میاد میگه من نمیخوام بگم از روز اول طهارت اصلا حالت نفسانی بوده شرط ذکر برای قطع موضوعی، نه، خود طهارت واقعی شرط، اما شرط اقتضاییه که اگر یه فرد مجهول به تعبدی هم براش حاصل بشه بالفعل اشکالی نداره. یه همو عبارت مزفره گفت یوسع الاستصحاب و دائرت الشرط والجزء الواقعی، یوسع پس فعلا یعنی در مقابل اقتضاء که بعدا میاد حین الالتفات الى الطهاره، شرط در صلات حین الالتفات هو احراز الطهاره ولو باسله او قاعدته، شرط احراز است لا نفس الطهاره الواقعيه، بگو الاقتضائيه سياتي اقتضائش میگه، همینم کافیه. فتكون قضيه استصحاب الطهاره حال الصلاه عدم اعاده الصلاه، نتیجه استصحاب قضیه الاستصحاب مفاد استصحاب اختزا میکنه که ما دیگه عاده نکنیم. ولو ان کشف وقوع الصلاه في النجاسه بعدها بعد الصلاه، اما این بعد خیلی مهمه، حال الصلاه بعد الصلاه خیلی مهمه ها، چون ما قبل از صلاه یقین داشتیم استصحاب درست کردیم، با استصحاب مجوز ورود به صلاه پیدا کردیم، تا پایان نمازم علم به نجاست نیومد، پس فرد تعبدی طهارت الان وجود داره و چون از جمع بین ادله طهارت میفهمی فرد تعبدی از صلاه فرد تعبدی طهارت هم کافیه، یعنی یوسع دائره الشرط والجزء الواقعیه، ما الان صلاتمون واجدتون للطهاره اما با فرد دو، نه واجدتون للطهاره با فرد یک، تمام شد. کما ان اعاده الصلاه بعد الكشف، اگه قرار باشه بعد از انکشاف نجاست بریم نماز دوباره اعاده کنیم، تکشف الاعاده عن جواز النقص، عدم حجیت الاستصحاب حال الصلاه، اون روزی که داشتن نماز خودم با استصحاب خوندن استصحاب هیچ اثری نداره، کما لا خب معلومه دیگه، این ملازمه ها منطقیه، پس همو استصحاب درست و همو استصحاب مسئله رو حل میکنه، فتعمل جیدا، اشکالی هم نداره. خب مستشکل میگه خب خیلی خوب آقای آخون، آقا من نمیرم پا تابلوی کم خیلی سرم درد میکنه، اگر سخت چی میخواد که باید بنویسم یا نه حله که خب خیلی خوب. مستشکل میگه خب خیلی خوب آقای آخون، از صلات و واجبت، صلات موضوعه، صلات مرکب از اجزا و شرائط، یکی از اجزاش، یکی از شرائطش چیه؟ طهارته. نه اشتباه کردم، یکی از شرائطش طهارت نیست، احراز و طهاره است. قبول شد؟ الان خودت گفتی دیگه، گفتی احراز و طهاره میخوام لا نفسا، خب یکی از شرائط احراز و طهاره است، درستی یا نه؟ میگه خیلی خوب. میگه خب دیگه حق نداره طهارت رو استصحاب کنه. چی شد؟ شو رب پیدا کردن؟ میگه خب قرار بود که استصحاب فقط در حکم شرعی یا در موضوع حکم شرعی جاری بشه، الان طهارت نه خودش حکمه واضحه حکم وجوبه، نه موضوع حکمه چون صلات نیست، حتی جزء الموضوع هم نیست، جزء موضوع خود طهار، جزء موضوع احراز و طهاره نه خود طهاره، صلاته مرکبی در ضرور شرائه، طهارته نه موضوع حکم ماهی که صلاته، تا دیروز ما فکر کردیم جزء موضوع هست، بالاخره یک از شرایط صلات کیه؟ طهارته. امروز فهمیدیم طهارته حتی شرط صلات هم نیست، چون شرط صلات احراز و طهاره نه خود طهاره، تمام شد، پس حق استصحاب نداریم. بخونم یه تیکه رو، لا یقال لا مجال، خواهیم اینطور بریم خورد خورد بهتر، هرچی میگیم عبارت چه بخونیم، لا مجال حین ازن حین از کانه که طهارت دیگه شرط صلات نیست، احراز و طهاره شرط است، لا مجال الاستصحاب الطهاره، دیگه استصحاب طهارت معنا نداره. چرا؟ فإن الطهارة إذا لم يكن الطهارة شرطا، اگر طهارت شرط نیست لم يكن موضوعا لحكمه. خب حال کونه که معنی طهارت هم که لیست به حکم که ما با واضح واضحه که حکم که نبوده که استصحابش کنه، ایبرم که موضوع حکم هم که نیست. ولا محیص فی الاستصحاب عن کون المستصحب حکما او موضوعا لحکمه، که اینجا وجود نداره. درست شد آقا؟
یعنی احراز طهارت میگه غیر طهارت.
آه دیگه میگه، میگه تو میگی ببین ببین تو میگی از صلاة واجبتون، حکم وجوب بلش کن. موضوع صلات، موضوع طهارت نیست. خب یه پله ما تنزل کردیم، گفتیم جزء موضوع هم باشه کافیه. جزء موضوع کی؟ رکوع، سجده، طهارت تو نگاه قبل. امروز فهمیدیم طهارت جزء موضوع نیست، احراز و طهارت جزء موضوعه. خود طهارت که من که موضوع حکم نیست که بخوام استصحابش کنیم. آقای آخوند دو تا جواب میده. جواب اول خیلی مهمه، چیزی که الان بیرون گفتم، بزرگوار خود طهارت موضوعه نه احراز و طهاره. فرق بین این که بگیم احراز و طهاره یعنی علا نهج قطع موضوعی، با این که بگیم خود طهارت موضوعه، اما یه فرد مجعول به تعبد داره. فرق بین این که بگیم الشارع جعل الطهارة موضوعا لحكمه ثم جعل للطهارة فردا ثانويا، با این که بگیم علمك بالطهارة موضوعه، ما نمیگیم علمك بالطهارة موضوعه، خود طهارت موضوعه. اما یه فرد واقعی اختزائی داره، یه فرد مجهول به تعبد فعلی داره. با فرد واقعی نون خوردی الا نون نوش جونت، با فرد به تعبد هم نون خوردی هم اشکال نداره. این جواب اول. حالا جواب دوم، مثلا سلمنا احراز و طهاره شرطه، بالاخره مضافون الیه جزء موضوع که هست، بالاخره نحوه دخال ما که نگفتیم باید حتما تمام موضوع باشه، لذا گفتیم جزء موضوع یا شرط موضوع کافیه. و الا اگه میگفتیم موضوع فقط باید باشه، میگفتیم باید صلاته باشه، از صلات واجب داد فقط رو صلاته میشه استصحاب کرد. ما میگیم نه، رو طهارت چند میشه؟ چرا؟ چون نگفتیم حتما باید تمام الموضوع باشه، جزء موضوع باشه کافیه. حالا جزء موضوعه، یعنی مضاف الیه احراز که احراز جزء موضوعه، بازم اشکالی نداره. سلم نایی بودی جواب.
جزء موضوعی که نتیجه استصحابش میشه خود موضوع.
نه نه نه، خود دیگه اگه گفتیم جزء موضوع نه چه استصحاب هم دیگه رو همون جزء پیاده میشه، منقح جزء
نتیجه میشه احراز استصحاب.
بله بله بله،
که میشه
موضوع با اضافه دیگه، با اضافه. فانه یقال ان الطهارت و ان لم تكن الطهارت شرطا فعلا، همون فعلا بالا گفتم تو صفحه بعد میاد ها، الا ان الطهارت غیر منعزلت عن شرطیت رأسا، طهارت نگوید از شرطیت نیفتاده، بلی هی الطهارت و شرط واقعی و اقتضایی که فرد مجهول به تعبد اضافه کنی، که ما هو قضیت و توفیق بین بعض اطلاقات، اطلاقاتی که میگن طهارت شرطه، مثل رکوع و سجده شرطش میکنن، اطلاقات باب صلات دارن میگم ها، و مثل آزل خطاب اون دسته دو سه ای که طهارت و شرط ذکری میکنه، جمعشون به چیه؟ طهارت شرط ذکری محض نیست، شرط ذکری محض شرط علمیه، یعنی که از نه اگر نباشه اصلا هیچ. ما نمیخوایم طهارت و شرط ذکری به معنای اخص معنا کنیم، ما میخوایم بگیم طهارت خود شرط همون فرد واقعیش، لیکن شارع وسع دائرته. تمام شد آقا؟ هازا این تحلیل ماه، این معه خودش کردن معلومی که سلم ناییه. بیا بابا اصلا رود روا رو طهارت نمیشه یه حرف زد، اما الان یه جای پیدا کنیم که اصلا همینطور باشه که تو میگی که جزء موضوع بخوایم استصحاب کنیم، هیچ اشکالی نداره. معه کفایت کون طهارت من قیود شد ولو نیست ها، در اینجا هم الان بودم کافی بود. حیث انه کان احراز و طهارت و خصوص هاست، لا غیرها، کان احراز و طهاره به خصوصا لا غیرها شرطن. احراز و طهاره شرط است. حالا آقا احراز چیه؟ طهارت است نه چیز دیگر. پس ببینی مضاف الیه دخیله احراز و طهاره است، احراز هر چیز دیگه نمیتونه جای طهارت رو بگیره. پس ببین دخالت داره تو موضوع، میخواد اینطوری با این مفهوم نیست. لذا به خصوصا لا غیرها احراز چیز دیگه ای نمیتونه جای طهارت رو بگیره. تمام شد آقا؟ خیلی خوب، میخواید بس باشه یکم من آره.